تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 61، سوره بقره، آیات 80-82.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع الأنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الحادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن الغائم. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. آیه 80 و 81 و 82، این سه آیه کاملا به هم مربوطه. البته آیات بعدی و آیات قبلیش هم همون گونه که مستحضرید بحث میکردیم راجع به بنی اسرائیل بود، هنوز ارتباط به همون مسئله داره، ولی این سه آیه چون کاملا به هم مرتبطه من با هم خوندم. اگر فرصت اجازه بده انشاءالله سه آیه رو امشب بحث کنیم. حالا اگر اجازه نداد زمان و دیدیم نمیشه، سعی میکنیم بیاری خدا جلسه بعد تکمیلش بکنیم. یادآوری میکنم که آیات هنوز در خصوص بنی اسرائیل است و خداوند برای ما مسلمانها یکی از عوامل عبرت را که در قرآن کراراً گوش زد کرده تا درس بگیریم، عبرت بیاموزیم و ببینیم اونها چه کردن، به کجا رسیدن و میبایست چه بکنن تا به کجا برسن، ما از او درس بیاموزیم. در دنیای اسلام، در تاریخ قرآن، از قرآن و مکتب پیروان راستین قرآن اهل البیت علیهم السلام درس بیاموزیم، قضایای بنی اسرائیل است. در ادامه اون آیاتی که بحثهاش گذشت، خداوند می‌فرماید بنی اسرائیل اینگونه بودن و قالو، این واو داره عطف میکنه آیه رو به قبلی ها. عنایت دارید که واو در زبان عربی معانی مختلفی دارد. یکی از معانی واو به این حرف، حرف عطف است، یعنی قسمت بعدی را به قسمت قبلی مرتبط می سازد، عطف می کند. و قالو، و چنین بود بله که بنی اسرائیل، یعنی تا حالا داشتیم راجع به بنی اسرائیل سخن می گفتیم، این گونه است که بنی اسرائیل اینجوری بودن، قالو گفتند، یعنی در زمان خودشون این گونه میگفتن. و این گفتن رو توجه دارید، اشاره به یعنی اعتقادشون این بود، زبان حالشون این بود. گاهی مطلبی از زبان جریان پیدا میکند، قلب و دل و جان و فکر انسان معتقد به او نیست، لذا این گفته ها هیچ وقت ملاک نیست. اما اگر کسی سخنی میگوید که حاکی از اعتقاد اوست، خب این سخن رو میتوانیم روش تکیه کنیم. اگر صحیح باشد میگوییم حرفی است درست که حاکی از اعتقاد صحیحه. اگر اعتقادش غلط باشه میگیم این سخن حاکی از اعتقاد باطل است که اعتقاد باطل رو باید ما نفی کنیم. قرآن وقتی میفرماید و قالو، یعنی بنی اسرائیل این گونه میگفتند، گفتن یعنی عقیده شون این بود، اونا اینجوری باور کرده بودن، اما قرآن میخواد نفی کنه. چی میگفتن؟ لن تمسن النار الا ایاما معدوده. مس در زبان عربی یعنی تماس، یعنی برخورد، یک برخورد ظاهری جسمی مادی است. اگر ما وقتی به هم دیگه میرسیم دست به هم دیگه میدیم، دستهای ما با یکدیگر تماس حاصل میکند، این مس است، ولی مس جسمی است. یک زمان قلب ما با هم پیوند پیدا میکنه، روحای ما با هم دیگه کاملا پیوند میخوره. در قرآن کریم مس به هر دو معنا آمده است، مس ظاهری. مثلا قرآن فرموده است که کسانی که مطهر نیستن قرآن را مس نکنن، یعنی اگر من وضو ندارم، وضو طهارت ظاهری است، ممکنه یک انسان وضو گرفته است، از نظر ظاهری طاهر است، ولی خدایی نکرده قلبش آلوده باشه، فکرش آلوده باشه، این انسان اگر وضو گرفت طهارت ظاهری دارد، به آیات قرآن میتواند دست بکشد، لمس کند. این مس ظاهری است. یک معنای مس درک عمیق قلبی، روحی، جانی و پیوند ذهنی است که در اون آیه شریفه ای که قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون، قرآن را مس نمی کند مگر مطهرون، هر دو معنا فهمیده می شود. هم به معنی ظاهری قرآن را لمس نمی کند مگر کسانی که وضو دارند، هم درک واقعی قرآن ممکن نیست مگر برای اونهایی که مطهرند. هر چه درجه طهارت بیشتر شد امکان فهم قرآن بیشتر می شود. مطهرونی که خدا در قرآن فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اونها را خدا فرموده پاک پاکن. پس مس واقعی قرآن یعنی لمس روحی و دریافت قرآن به صورت دقیق برای اونهاست. با قرائن میتوان مس رو معنی کرد. در این آیه منظور از مس بدنی است، مس ظاهری است. و قالو، حالا چرا؟ چون شاهدش رو دقت بکنید، در خود آیه معلوم میشه. بنی اسرائیل گفتن لن تمسن نار، آتش با ما تماس نخواهد پیدا کرد. لن در زبان عربی گفتیم نفی ابد است، یعنی هرگز غیر ممکنه و نمیشود، نه برای یک مرحله ای، هرگز آتش جهنم با ما برخورد نمی کنه. این نار یعنی آتش. حالا منظورشون چی بود عرض میکنم. الا ایاما معدوده، مگر یه مدت کوتاهی. اجازه بدید یک موضوع اعتقادی که در دنیای اسلام هم مطرحه و برخی خورده میگیرن و یه نظریاتی روی این موضوع دارن، من این رو مطرح بکنم، بعد در رابطه با این آیه و بنی اسرائیل، چرا بنی اسرائیل میگفتن آتش جهنم به ما تماس پیدا نمی کند مگر یه مدت محدود، این چیه و قرآن چرا مطرح کرده، ما درس بیاموزیم. یه اشکالی کردن در مرحله اول بیدین‌ها، اونهایی که منکر دینن، مخالف مذهبن، با قرآن و مکتب انبیا مخالفت دارن، این اشکال مطرح کردن که الان عرض میکنم. کسانی هم از متدینین، بیدین نیستن، منکر دین نیستن، ولی اومدن این اشکال رو پذیرفتن و گفتن بله راست میگن، حقه، نه ما اصلا یه نظر دیگه ای داریم. اون چیه؟ میگن آقا دنیا محدود هست یا محدود نیست؟ دنیا محدوده، ایام معدوده، 50 سال عمر داشتیم، 100 سال عمر داشتیم، 1000 سال هم اگر عمر کردیم، معدوده یا لایتناهاست؟ معدوده دیگه. اگر من در 100 سال عمرم خدایی نکرده گناه کردم، آلوده شدم، بعد الالعبد در جهنم معذب بشم، این عادلانه است؟ اون عذاب الالعبد چی میشه؟ غیر محدوده، نامعدوده، لایتناهاست. عمر من در این عالم معدود و محدوده، من محدود گناه کردم، خدا لایتناها منو مؤاخذه کنه، این عادلانه نیست. پس معلومه که نعوذ بالله این حرفایی که شماها زدید توی قرآن، توی روایات، مثلا همینجا ببینید، به آیه بعدی رو بخونم فقط اشاره کنم. بلا من کسب سیئتن، بلی کسی که سیئه ای را کسب کند، یعنی گناه کند، و احاطت بهی خطیعته، گناهانش بر او احاطه کرده، این خطایاش او رو پوشنده، فاولائکه اصحاب النار، اینا جهنمی هن، هم فیها خالدون، اونها در این آتش جهنم مخلدن. خب خلود رو بریم سراغ زبان عربی. یا ما یه زبان رو باید قبول کنیم یا یه زبان رو باید خودمون جعل اصطلاح کنیم. مثلا تو زبان فارسی، آیا اگر یک لغت به یه معنایی نیامده باشد و من کتاب گلستان سعدی را بخوانم، کتاب مثلا فرض کنید که نثر قدیمی ادبی ایران رو بخوام وردارم معنی بکنم، یا اشعار حافظ رو معنی بکنیم، این لغت وقتی به این معنی در فارسی نیومده، من حق دارم معنی کنم؟ زبان به این زبانه. حالا اگر کلام کلام خدا بود، یه بشر ممکنه جایی که نباید جاودانگی بگه جاودانگی بگه، اشتباه کرده، جایی که باید جاودانه بگه جاودانه نگه. اما خدا در قرآن اگر میگه خلود در نار، نعوذ بالله، اشتباه کرد، منظورش خلود نبوده است، یا باید شاهد بیاریم که معنی خلود این نیست. اینا رو بحث میکنم. اول دقت بفرمایید، از نظر قرآن کریم خلود گفته شده، در روایات ما هم خلود گفته شده، البته نه برای همه، بعد توضیح دادن. چه کسانی مخلدن؟ آیا کسانی که گناه کردن خداوند اینها رو به جهنم میبره، همه گناهکاران الالعبد در جهنم خواهند بود؟ این و هم فیها خالدون، یعنی همه مردم گناهکاران، در روایات توضیح داده شده، با شواهد قرآنی نه. منظور یه عده‌ای هستن که مثلا طبق آیه 48 سوره نساء، حتی روایت به این استشهاد کرده، روایت از امام صادق علیه السلامه، تفسیر آیه را از امام صادق پرسیدن، آیا همه گناهکاران الالعبد در جهنم خواهند بود؟ حضرت این آیه رو شاهد آوردن، آیه 48 سوره نساء، فرمودن خداوند در این آیه می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان الله، به درستی که خداوند، لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمی آمرزد، غفران خدا شامل نمی شود کسی را که به خداوند شرک ببرزد، و یغفر ما دون ذلک. همینجا اول عنایت بفرمایید، امام صادق استشهاد به آیه کرده، و یغفر ما دون ذلک، می آمرزد، می بخشد دون اون را، یعنی چی؟ یعنی غیر شرک را، گناه غیر شرک آمرزیده می شود، البته با شرایط که حالا عرض میکنم، ولی شرک آمرزیده نمی شود. لمن یشا، اما اگر ما دون ذلک یغفر است، خداوند غیر از شرک را می آمرزد، نفرمود برای هر کس بی حساب و کتاب، لمن یشا، برای کسانی که بخواهد. اینجا اولا یک بحث اینه که خدا چرا میخواهد برای بعضی ها گناهان غیر شرکشون را بیامرزد و برای بعضی ها گناهان غیر شرکشون را نیامرزد؟ خدا قائل به تبعیض است؟ نعوذ بالله. خدا فرق میگذاره بی حساب تو بندگان؟ اینم توضیح داده شده. کسانی که بخواهند خدا اونها را بیامرزد، خدا میامرزد. کی میخواهد؟ اونی که توبه میکنه، اونی که جبران میکنه، اونی که پشیمانه، اونی که متوجه شده که گناه کرده و از درگاه خدا میخواد که خدا گناهشو بیامرزه. ولی خدا میامرزه. حالا بحث داریم مفصل انشاءالله. اما کسی که گناه کرده، تازه یه چیزی هم از خدا طلبکاره، ها چه بکنم؟ بشر دیگه، بشر همینه. مگه من فرشتم؟ این مستحق عفو و بخشش خدا نیست. لذا در این آیه اولا مشخص میکند مشرک آمرزیده نمیشود. پس مشرک مخلط در ناره، خلود شامل حالش هست. چرا؟ چون شامل عفو نمیشود. اگر شامل عفو نشد باید الالعبد معذب باشه. پس خلاف عدل خداست انصافی یا نه، حالا بحثشو مطرح میکنه. غیر از شرک را اگر طرف مستحق عفو شود، یعنی خودش بخواد در دنیا زمینه جبرانش رو فراهم کنه، نادم باشه، پشیمان باشه، توبه بکنه، بله خدا میامرزه. ولی اگر غیر از شرک رو هم مرتکب شد، تازه خودش رو از خدا طلبکارم بداند، توبه نکند، او هم مستحق عفو خدا نیست. زیرا آیه رو یه بار دیگه میخونم، عنایت بفرمایید. ان الله لا یغفر ایشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. دو تا مسئله رو در این آیه اشاره میکنه. شرک را نمیامرزد، پس اینو مستثنا شد. دوم، غیر از شرک را میامرزد، ولی یه قید گذاشت. قیدش چیه؟ لمن یشا، برای اون کسانی که میخواد. برای چه کسانی میخواد؟ در آیات دیگه، در روایات مفصل بیان کرد. اما یک روایتی در اصول کافی جلد اول صفحه 429 از متن عربی عرض میکنم، ترجمه فارسی اگه مراجعه کنید جلد دوم میشه، صفحاتشو باید دید. هم از امام باقر علیه السلام نقل کرده، هم از امام صادق علیه السلام. در ذیل این آیه شریفه بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه از این دو امام بزرگوار سوال کردن، این کسی که سیئه داره به دست میاره و این گناهان او رو احاطه کردن، اصلا تو گناه داره میلوله، قرآن فرموده اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اهل آتشن و خلود در آتش دارن، چه کسانی هستن؟ جواب امام باقر و امام صادق رو بخوانم، بعد اگر وقت شد، امشب نشد، بعد عرض میکنم، با اون آیه شرک کاملا تطبیق میکنه. حالا چرا؟ اجازه بدید بعد از حل اشکال بگم. فی قول الله عز و جل بلا من کسب سیئه. از امام پرسیدن در قول خداوند راجب بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیعته. قال، امام علیه السلام فرمود اذا جهد امامت امیر المؤمنین علیه السلام فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مدرک رو یه بار دیگه میخونم، بحث مفصل انشاءالله روش خواهیم داشت. امام فرمودن وقتی که کسی امامت امیر المؤمنین را انکار کند، کلمه جهد به کار برده، جهود که ما به کار میبریم، میدونید به کسی میگن که انکارش از روی چی باشه؟ از روی لجبازی، از روی عناد، از روی این که میدونه میتونه مطلب رو قبول کنه ولی قبول نمیکنه، لذا بحث داره. فهمیده حق با امیر المؤمنینه ولی نمیخواد زیر بار بره. این فرد رو امام فرمود از کسانی است که مخلد در ناره، این مورد عفو قرار نمیگیره. خب آیه که فرمود مشرک مورد عفو قرار نمیگیره، بعد نشون میدم این آیه هم نشون میده، یعنی این حدیث نشون میده اینا مشرکن. حالا چرا؟ اجازه بدید. فعلا روال بحثم این بود، آیا ما در قرآن و روایات داریم که مخلد در نار؟ بله داریم. پس اون اشکالاتی که کردن، یک بیدینا فراوانن. من تو نوشته های مارکسیستا فراوان به شما نشون میدم که این اشکالو کردن. دینی که شما میگویید خدای شما ارحم و راحمین است، خدای شما کریم و بخشنده است، این چه رحمتی است که من در دنیا 50 سال 100 سال گناه کنم الالعبد مرا در جهنم بسوزاند؟ این کجاش رحمت است؟ اینو مارکسیستا اشکال کرده و برخی از منکرین دین خواستن این رو یک مستمسکی قرار بدن که دین رو زیر سوال ببرن. از این طرف هم برخی مذهبی ها پیدا شدن، اونام اومدن همین اشکال مطرح کردن، میگن نه خیر، خدا رحم و رحیمینه، خدا بخشنده است، خدا کریمه، خدا رحیمه، و لذا شما این چه حرفیه که میزنید؟ اگر کسی تو دنیا 40-50 سال عمر کرده، گناه کرده، الالعبد مخلد باش. ما یه جواب داریم با مذهبی ها، یه جواب داریم با غیر مذهبی ها، یه جواب داریم برای هم مذهبی ها هم غیر مذهبی ها که این اشکال کردن. اون جوابی که به مذهبی ها میخواییم بدیم که این اشکال کردن، میگیم متن سری قرآن چی میگید؟ نص سری قرآن چی میگید؟ روایاتی که در سندش هیچ خدش نیست. چون ببینید اگر ما بخوایم بیایم روایاتی رو که از نظر سند متقنه، متواتره، قطعیه، حتی حالا من روایاتی یک کمی ضعیفتر رو نگیرم، روایاتی که دیگه مولا درزش نمیره متقنه، اگه بخوایم اینا رو ما ندیده بگیریم، ما اصلا نمیتونیم دین داشته باشیم. بی تعارف بگم، یک وهابی 100% هم نمیتواند بگوید من به کلی روایات کنار میگذارم. اگر اینجوری باشه، او همون نماز یومیهش از کجا آورد؟ اگر میگه من صبح 2 رکعت میخونم، ظهر 4 رکعت میخونم، اینو مگه از سنت پیغمبر نگرفته؟ مگه سنت پیغمبر غیر از اینه که بعد از روایات به دست بیاره و یه بام و دو هوا میشه؟ این قسمت رو از سنت پیغمبر قبول دارم، اما اگر در تفسیر قرآن، در سنت پیغمبر و اعتقاد ما ائمه هدا علیهم السلام مطلبی وارد شده باشه، چطور اونجا رو قبول کنم، اینجا رو رد کنم؟ سندشو خدشه دارید، بیایم بحث کنیم. اما اگر سند متقنه، خب اینه که نمیشه حرف زد. ما متقن تو روایات داریم، بله خلود در نار داریم، البته گفتن دسته های خاصی هستن، همه کس نیستن. یه بارم من در قالب مزاح گفتم برای ورود به دانشگاه بهشت برخی ها پیش نیاز جهنم رو باید پاس کنن، حتی در این قالب مثال زدم. تو روایات اومده برای بعضی گناهان 1000 سال تو جهنم میمونن، 2000 سال تو جهنم میمونن. اینا آماده میشن، شرایط ورود به اون مرحله بالاتر رو با پیدا میکنن، میگه حالا بفرمایید. اما در این حال بدین معنا نیست که ما مخلد نداشته باشیم، بله مخلدم داریم، که مشرک رو میگه مخلد است. و در این روایت امام صادق و امام باقر علیهما السلام فرمودن کسی که امامت امیرالمؤمنین را انکار کند و با ولایت اولیاء الله دشمنی ببرزد، مخلد در نار است. که بعد ربط این دوتا، این حدیث و اون آیه رو عرض خواهم کرد. پس اگر به ما گفتن شما اصلا مدعی هستید که مخلد دارید، میگیم بله مدعی هستیم، هم آیه گفتم روایت. پس حالا میریم سراغ جواب اونا. کسی که خود رو مذهبی میداند با این نص صریح قرآن و روایات چه میکنه؟ ولی در این حال جوابی که به اون کسی که مذهبی نیست میخواییم بدیم، در این حال جواب این کسی که مذهبی هم هست میشود، و اون اینه، میگیم شما مگر مجازات اخروی را در مقوله مجازات قراردادی دنیوی دیدید که زمان رو لحاظ میکنید و میگید 40-50 سال گناه کردم، 40-50 سال مجازات بشم تموم شد؟ این برداشت بچگانه است، این نفهمیده معنای مجازات رو، این حرف رو زده. به جرأت این حرف رو میزنم که نفهمیده. اگر یه مقدار معنی مجازات رو از دید قرآن و مکتب اسلام و مکتب وحی فهمیده بود، چون این حرفی نمیزن. حالا شاهد میارم ببینید که این مطلب درسته یا نه. مثال رو دقت بفرمایید. آقا یک سری جزاها را، پاداشها را ما بر مبنای جعل قرارداد معین میکنیم. مثلا فرض بفرمایید اداره راهنمایی و رانندگی میاد قرارداد میگذاره اگر کسی از چراغ قرمز رد شد جزاش اینه. خب این قرارداده، ممکن اشتباه باشه، کم باشه، بعد از مدتی بگن آقا این مجازات کمه، باید یه کمی بیشترش کنیم تا مردم رعایت کنه. یا بعد از مدتی بگن اشتباه کردیم، این زیاده، سنگین، فشار به مردم میاد، اینو باید کمش بکنیم. قراردادی ها چنین است، قابل تغییره، اصل اساسی ذاتی نیست، اعتباریه، اعتباریات تغییر مییابد. مثلا فرض کنید میز اداره است، بنده رئیس اداره پشت این میز نشستم، اینا قراردادی اعتباریه. امروز من پشت این میز نشستم میشم رئیس اداره، اون یکی کارمند باید از من فرمان ببره، فردا عوض میشه، بنده میشم کارمند عادی، اون یک کارمند میاد میشه رئیس، من باید از او فرمان ببرم. اینا قراردادی که میتونه تغییر بیابه و ممکنه قراردادها بر مبنای واقعیت ها باشد، ممکنه بر مبنای واقعیت نباشه. کسی را رئیس بکنن که لیاقت ریاست نداشته باشه، کسی را رئیس بکنن که اتفاقا لیاقت ریاست هم داشته باشد. در اعتباریات این مسائل هست. ما در زیارت عاشورا یه فرازی رو راجع به ابی عبدالله علیه السلام داریم، خیلی عجیبه. لعن الله امتن قتلت که و لعن الله امتن، تا اینجا دفعت کمن مقام کم و ازالت کمن مراتب و کمالتی رتب کم الله فیها، خدا لعنت کند اونهایی را که شما را از این مقامی که داشتید کنار زدن و این مرتبهی که خدا شما را در اون مرتبه قرار داده بود. این برای بنده زمانی سوال شده بود، این مقام که اعتباری نیست، مقام حقیقیه، مقام اعتباری رو میشه عزل کرد. مثلا فرض بفرمایید آقا بنده الان رئیس اداره باشم، مقام اعتباریه، من از ریاست بندازید، میشه. اما اگر فرض کنید بنده یاد گرفتم دو تا چهار تا، شما هر چه نیرو دارید بخواید بگید ما قرارداد بستیم از امروز به بعد فلانی بلد نباشد دو تا چهار تا، خواهی علم با منه، وقتی با منه میتونید از من عزلش کنید، کنارش بزنید، زائل بکنید. خب اینو من دارم. مقام امام حسین رو مگه خدا بهش نداده؟ رتبه امام حسین رو مگه خدا بهش نداده؟ پس لعن الله امتن دفعت کمن مقام کم، لعنت خدا بر اونهایی که شما رو از این مقام جدا کردن، یعنی چی؟ این مقام اعتباری نبود که بتونن جدا کنن. بس اینه، یه معلمی که عالم است، واقعا دلسوزه، الان تو کلاس میخواد درس بده، او رو از کلاس برداشتی انداختی بیرون، یه بی سواد و جاش گذاشتی، علم او را از او نگرفتی، مقام معلمی او را گرفتی، مقام ائمه را از اونها نگرفتن، اصل امامت را، اون مقام اولیاء اللهی را، اما اجرای امامت را نگذاشتن، لذا اونها را کنار زدن. اعتباریات اینجوریه، میتونه عوض بشه، میتونه دگرگونی بیابه، اما مسائل ذاتی که عوض نمیشه. من نمیتونم علمی که شما در دنیای وجودتون دارید از شما بگیرم، ولی پست شما را از شما بگیرم، این امکانش هست. حالا این مجازات اخروی از مقولات اعتباری قراردادی نیست، پس این میره کنار. مرحله دوم، مجازات ها از مقوله وضعی و طبیعی باشد. منظور از وضعی و طبیعی چیه؟ الان این لیوان آبی که اینجا رو تریبونه، فرض بفرمایید بنده وقتی تشنه میشوم عادت کردم کاغذی رو دارم یادداشت میکنم، کتابی رو میخونم، سرگرم بحث های فرض کنید کار خودمم، گاهی هم در اثر این عادت و نیاز به یک مایع نوشیدنی یه جرعه از این آب می نوشم میذارم اینجا، کسی پیدا شده است زهر ریخته در این لیوان، من هم قصد خودکشی نداشتم فرض کنید، الان که مشغوله، حالا چه قصد خودکشی داشته باشم چه نداشته باشم فرق نمی کنه، حتی قصد خودکشی ندارم، من مشغول مطالعه هستم، این لیوان زهر رو بر می دارم سر می کشم. یا در فرضی که نخیر، بنده حواسم در اثر برخی مسائل پرت شد، یه مقداری تفکرم آلودگی پیدا کرد، یه مسائلی پیش اومد، خستگی و ضعف بر من غلبه کرد، تصمیم به خودکشی گرفتم، خودم به دست خودم زهر ریختم تو لیوان آب، گفتم من میخوام خودم رو خلاص کنم، لیوان آب رو سر کشیدم، 10 دقیقه یک رو این حالت اشتباه و این حالت هیجانی به من دست داد، بعد پشیمان میشم، میگم آقا من یه رو اشتباه کردم دیگه، نیم ساعت اشتباه کردم، خب باید نیم ساعت بمیرم بعد برگردم به حالت عادی خودم، من نیم ساعت اشتباه کردم، شما میگه همیشه بمیرم؟ بابا این وضعیست، این قراردادی نیست. ما در نظام آفرینش وظیفه‌مون، تقاضا دارم خوب دقت بکنی، اونایی که این اشکالاتو کردن توجه به معانی کردن یا نه، ما در نظام آفرینش لازمه بندگی خدا وفق دادن خود با نظام الهی است یا تغییر نظام الهی؟ وفق دادن با... معنی بندگی مگه این نیست؟ بنده یعنی چی؟ یعنی مولا میگه مثلا، حالا از این طرف قضیه هم بگم یه اشکالی به وهابیا بکنیم، خداوند میگه این لیوان آب رو من قرار دادم، این نظام الهیه، تشنه شدی آب بخور آتشت برطرف بشه. بنده بگم که نخیر، من مقام توحیدم به حدی است که میگویم نحن اقرب الیه من حبل الورید، آیام میخونم، ادای قرآنی هم در میارم. مگه قرآن نگفته است خدا میگوید من به تو از رگ گردن به تو نزدیکترم؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا هست، آب چه کار است؟ من آب نمی نوشم، خدا بخواد آتش منو برطرف میکنه. نظام خدا اینه؟ این مخالفت با نظام خدا است یا نیست؟ مگه خدا نگفته بنده من اگه میخوای تشنگی رفع بشه آب قرار دادم؟ او خدای چش، تو میگی آتش من با آب برطرف میشه، یعنی تو قرار دادی من آب، حالا آب ننوشیدم مردم، من هم پاداش، هم جزای دنیوی دارم هم جزای اخروی. جزای دنیوی چیه؟ چون با نظام خدا خودم رو وفق ندادم برای همیشه میمیرم، مردم. این از نظر دنیوی خودم رو محروم کردم، ادامه حیاتم رو از دست دادم. جزای اخروی چیه؟ فردای قیامتم خدا یقه منو میگیره، چرا خودکشی کردی؟ خودکشی مگه حرام نیست؟ و اینا خودکشیه دیگه. مگه من نگفته بودم گرسنه شدی غذا بخور، تشنه شدی آب بخور؟ پس خودتو با نظام خدا باید وفق بدی. نظام خدا در این عالم اینه که یه چیزای اثر وضعیشون یه چیزاییست. مثلا اثر وضعی گناه محروم شدن از لطف خداست، منتها اثر وضعی ننوشیدن آب تشنه موندن است، اثر وضعی نخوردن غذا گرسنه موندن است، اثر وضعی شرک محروم شدن از لطف خدا برای همیشه است و خود خدا قرار داده. منتها آب رو چون محسوس من میفهمم، شرک را باید کی بگه؟ باید خود خدا بگه، محسوس نیست من بفهمم، خدا باید بیان کنه. خب میگی یا بگو خدا را قبول ندارم، اون بحث غیر مذهبی هاست که الان عرض میکنم، اینجا یه مقدارش به مذهبی ها باز برمیگرده. میگیم اثر وضعی برخی امور در این عالم، اگر زهر رو من 10 دقیقه اشتباه کردم نوشیدم، وضع این شیء این است که من الالعبد باید دیگه بمیرم، ولی وظیفم چیه؟ این احتیاط رو بکنم که مثلا ننوشم، خودکشی نکنم، زهر رو نخورم. و یک اثر دیگر اونم بگم بعد جمع ببندم، فرق مذهبی و غیر مذهبی، هم فیها خالدون، این خلود این عدل پروردگاره، من مخالفت کردم، راه است و چاه چراغ دارد و بیراه می لبد، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این عنایت بفرمایید، اگر چاه هست و نابینا و شما دستشو نمیگیرید و تذکر نمیدید و راهنمایی نمیکنید، اینجا بله به شما خورده وارده، آیا این انصاف بود که این نابینا داشت هم چاه بود هم راه، تشخیص نمیداد، کمکش نکردید؟ ولی راه و چاه هست، دیده بینا دارد، چراغ دارد، تذکرم دادن، میخواد خودشو بندازه تو چاه. معنای یک موجود مختارم اینه که بذار به اختیارش عمل کنه. خب به اختیار خودش میخواد بندازه تو چاه، چرا شما بهانه میکنی آقا من تو چاه باشم؟ خب ننداز خودتو. خدا فرموده بندگان من نظام من این است در این عالم، همان گونه که تو عالم ماده اگه آب ننوشیدی میمیری، یا اگه به من شرک ورزیدی الالعبد تو جهنم خواهی بودا، این نظام وضعیه، بیا هماهنگ باش با نظام من. خب مشرک نشو، بیا توبه کن، بیا برگرد. اونم اونقدر این خدا لطف دارد، این رحمت نیست، میگه منتها تا دنیا باقیستا، نزار برای بعد از مرگ، تا عمرت در دنیا باقیست، اونقدر این خدا لطف داره، میگه اگر آمنه و تابه و تابه و آمنه و عمل صالحا لیبدل الله سیئاتهم بالحسنات. چقدر این خدا لطف داره، میگه اگه توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، همون سیئه قبلی رو خدا براش تبدیل میکنه به حسنه. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا میگریزی؟ یک همچو خدای مهربان، منتها به ما مرتبم گفته این مال دنیاست، مردی دیگه تمام شد، خب بیا تو دنیا فرصت باقیه، با خدا آشتی کن برگرد. و اینجا میگیم این چه عدالتی است که منو الالعبد؟ خب اثر وضعیه، از این بالاتر از اثر وضعی؟ نه، بالاتر از اثر وضعی هم هست. بالاتر از اثر وضعی چیه؟ رؤیت خود عمل. ولی برای اینکه اثر وضعی باز یک کمی روشن بشه اجازه بدید من یه مثال در دنیای علم بزنم. بنده 10 سال تو دوران مثلا دانشجویی تو دانشگاه ها با دوستان هم دورم شروع کردیم درس خوندم. من 10 سال نخوندم، تنبلی کردم، خوردم، خوابیدم، بیدقتی کردم. هم کلاسی های من خوندن، زحمت کشیدن، مطالعه کردن، خونه دل خوردن، اونا شدن عالم، من جاهل باقی موندم. این 10 سالی که از فارغ التحصیلی ما طبق روال دانشگاهی گذشت تا آخر عمرم 50 ساله، 60 ساله، 100 ساله، هرچی خدا مقدر کرده، من در اثر اون 10 سال نخوندن محرومم، اونا در اثر 10 سال خوندن بهره مند. کسی بیاد بگه که شما 10 سال خوندی دیگه، من 10 سال نخوندم، پس شما 10 سال از بعد از دانشگاه بهره مند باش، منم 10 سال بعد از دانشگاه محروم، بعدش باید با هم یکسان باشیم. اغلا چی میگن در عالم؟ میگن این قرارداد نیست که من بیام قرارداد ببندم، این اثر وضعیشه. لازمه عالم شدن اینه که اگر عالم شدی تا زمانی که زنده ای بهره مندی، اگر عالم نشدی تا زمانی هم که زنده ای بهره مند نیستی. خب حالا برای بعد از قیامت خدا چی فرموده است؟ خدا فرموده که عالم دیگه فنا نیست، الی الابد زنده ایم. این یک اصل. اصل دوم، عالم دیگر چه عالمی است؟ عالم روشن شدن حقایق یوم تبل السرائر، روزی است که همه چیز برملا میشه. تو این دنیا ممکنه فاسقی فاجری خودش رو آدم حسابی نشون بده، اما اونجا دیگه اینجوری نیست. هر کسی واقعیتش رو میشه، وقتی واقعیت رو شد الالعبد که زنده است. مثل این که حالا گیرم تو دانشکده پارتی بازی کرد نمره گرفت، گیرم سر امتحان تقلب کرد ورقش یه جوری، گیرم کامپیوتر توش دست برد یه جوری دیگه ورقه رو تصحیح کرد، یا گفت سر کنکور 4 جوابی ها با استخاره اتفاقا به قول عوام الناس شنسکی یه جوری اومد، هر چی من استخاره کردم این علامت بزنم خوب اومد، رتبه بالایی هم گرفتم. اما در عالم واقع واقعیت چیه؟ وقتی من اومدم تو میدان علم هیچی بارم نیستی، هر چی زنده هم محروم هستم یا نیستم. قیامت عالم واقع، عالم چیز که حقیقت ها رو می شود، هیچ چیزی پس پرده نمی مونه، الالعبد هم زنده ایم. کیفیت حیات الالعبدی اخروی رو من تو دنیا باید فراهم کنم، یه جوری فراهم میکنم، الالعبد اونجا پستی برامه، یه جوری کسب میکنم، الالعبد ارزشه. مولوی مثال قشنگی داره، میگه حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا آفریده ای؟ میمیرانی، رازش چیه؟ خدا فرمود موسی گندم بکار. موسی گندم کاشت، اومد بالا، خوشه های قشنگی داد، بعد داس آورد و درو کرد و خرمن و آرد و نان و آورد منزل. خدایا رازش چه بود؟ ندا اومد، چرا این خوشه های گندم بی قشنگی رو داس گذاشتی درو کردی؟ خدای گندم داشت و کاه، گندم رو باید جدا کرد، آور سر سفره آدمی، کارو باید برد توی طویله، معذرت میخوام، توی آقل و برای اسب و الاغ ریخت. ندا اومد انسانها از دنیا مزرعه الاخره، انسانها تو مزرعه دنیا یه جوری رشد پیدا میکنن، بعضیا مثل اون گندمن باید بیان سر سفره آدما، بعضیا مثل اون کاهن باید برن توی طویله. داس عجل اینها رو درو میکنه و حقیقت عالم قیامت بعضی ها رو میاره سر سفره اولیا، هم نشین اولیا میشن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، بیا تو جمع اینا. یه دسته دیگر هم میگه این اقتضاش چیه؟ با شیاطین بنشینه، خواهی مخلده. اما از این بالاتر چیه؟ رؤیت خود عمل. تقاضا دارم اینو دقت بفرمایید، اگر بنده مخفیانه دور از چشم همه شما آقایون و خانم ها کسی متوجه نشد، حالا نسبت به این جمع مثال میزنم، نسبت به ایران، تهران و کره زمین مثال بزنم، گناهی کردم هیچ که نمیداند، وجدانم خفته باشد، فطرتم آلوده باشه، مخفی کرده باشم وجدانم رو، این عمل جنایتکارانه من جلوی چشم من در اثر وجدان خفته مجسم نشه، ممکنه راحت باشه. ولی اگر وجدانم بیدار شد، اصل عمل جلوی چشم من هی رژه رفت، رنج میبرم یا نمیبرم؟ هر زمانی که من زندم و شعورم توجه به اون گناه متوجه میشه، توجه پیدا میکنه، وجدانم هم زنده باشه، هی به من نمیگه بی انصاف، خجالت نکشیدی، چرا این کارو کردی؟ امروزه تو روانشناسی وقتی عذاب وجدان انقدر روش بحث میشه که میگن برخی از جنایتکارا برای اینکه از دست عذاب وجدان راحت بشن دست به خودکشی میزنن، چیه؟ هیچ که نمیدونه. یه نفر دیگر رو به جرم قتل یه نفر دیگه گرفتن بردن بکشن، بیگناه بوده، قاتل اصلی اومده پای چوبه دار، آقا بیچاره رها کنین من قاتلم، میمونه میکشنش. میگه چرا؟ میگه وجدانم داره رنجم میده. چرا؟ این چیه؟ مثلا یک جنایت 10 دقیقه‌ای مرتکب شده، یه گناه نیم ساعته مرتکب شده، یه حرف زده، خوب تقاضا دارم دقت بکنید رؤیت عمل اثرش چیه، یه حرف زده، با این حرفی که شاید تمامش 2 ثانیه 1 دقیقه بیشتر طول نکشیده، زندگی یه خانواده‌ای رو به باد داده. بعد که وجدانش بیدار شده به خاطر این یه لحظه حرف زدن، تا آخر عمر که این عمل جلو چشمش میاد رنج میبره یا نه؟ هی نمیزنه تو سرش بدبخت، چرا زبانت کنترل نکردی؟ چرا با این حرف زدن بیچاره کردی؟ چرا دل یه بیچاره ای رو شکستی؟ چرا یه خانواده ای رو به باد دادی؟ حالا منتها در دنیا 100 سال عمر میکنه، 100 سال رؤیت عمل رنجش میده. خدا فرموده بندگان من قیامت الالعبد زنده اید، مرگ نیست. این یک. دوم، اونجا مخفی شدن وجدان نیست، اونجا گول زدن فطرت دیگه نیست، اونجا و من یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا یره، همونو میبینه. یعنی هر لحظه میاره جلو چشم من، من الالعبد زندم، هی جلو چشمم میره، من این کارو کردم، من این کارو کردم، این خودش میشه خلود. خب این رؤیت اصل عمله که گفته، اگر رؤیت عمل باشه و وجدان بیدار، لذا اقتضاش اینه. یه مثال دیگه هم بزنم، یه وقت به مناسبتی گفتم، این مقدار رو جمع‌بندی کنم و فرق مذهبی و غیر مذهبی در جوابش روشن شد اشاره میکنم. ببینید، فرض کنید یه بار من این مثال زدم، دانشگاه‌های ما در ایران بیاد بگن که تمام شاگردان مدارس ما دبیرستان‌ها بدون کنکور بیان سر کلاس‌های دانشگاه بنشینن، ما همه رو ورودش آزاده. بسیار خوب، بنده تو دوران دبیرستان یک کلام فیزیک نخوندم، یک سطح شیمی بلد نیستم، بازی گوشی کردم، هیچی نمیدونم، حالا در کلاس بازه، باز نمیدارن منو، میگن آزاده، میرم سر کلاس فیزیک و شیمی، آیا خود اون درس برای من عذاب هست یا نه؟ مثلا ظرفیت ندارم بشینم، خودم میگم جای من اینجا نیست، من باید برم بیرون. فردای قیامت کیفیات گناه در وجود ما به گونه ای ما رو در جمع انگشت نما میکنه، خود ما میگیم جای ما نیست که تو اون محدود نزدیک بشیم. من اصلا اینم، وقتی اینم باید با شیطان باشم، وقت این خلاف عدل خداست. اون کسی که غیر مذهبیست این اشکاله میکند، مبنای عدل و رحمت خدا را در بینش توحیدی نفهمیده است، و لذا باید بیایم در بحث اول بینش توحیدی براش مطرح بکنیم و میگیم رؤیت عمل رو چی میگید؟ اثر وضعی رو چی میگید؟ آیا این اثر وضعی عالم هست یا نه؟ خودم اثر وضعی عمل در جهان دیگر. همینطور برای کسی که مذهبیه میان میگیم نظامات الهی رو در عالم، خدا میگه من در آب این اثر رو گذاشتم، در شرک اون اثر رو گذاشتم، شما دعوا با خدا داری که چرا گذاشته؟ و اگر گزارش نمیداد به من خداوند، نمی گفت که در این اثر هست، میتونید خورده بگیرید، جانشون رو اولیای الهی سر این کار گذاشتن، ما متوجه مطلب بشیم. پس این کجاش خلاف عدل پروردگاره؟ خیلی فشرده خواستم جمع‌بندی کنم. و قالو، حالا اینا چی گفتن؟ بنی اسرائیل، لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ماها که تو آتش نمیریم، یه چند روزی گوشمالیمون میدن و ما رو میارن بهشت، یعنی ما نورچشمی ها هستیم. آیات با قبل و بعد و این حرفا داره اینو مشخص میکنه، بنی اسرائیل خودشو نورچشمی میخواست معرفی کنه. الانم میدونید هنوز بنی اسرائیل اعتقادش اینه، میگه نسل برتر ما هستیم، نژاد برتر ما ایم، و لذا دین یهود دین بسته است، دین باز دینیست که هر مردمی را در پایرو و هر دینی باشن میپذیره، مثل اسلام، مثل مسیحیت. میگه اگر یهودی بودی، اگر مسلمون نبودی، اگر آیین چی میخوای مسلمون بشی، فرق خدا همه رو میپذیره، بیا مسلمون شو. یهود میگه کسی که مادرزادی یهودی نباشد لیاقت یهودی شدن نداره، نمیپذیریم، چون نژادش نژاد بنی اسرائیلی نیست، لذا خودش نورچشمی میدانه. فرهنگ اهل البیت علیهم السلام به ما چه میآموزد؟ پیرو به همین آیات قرآن کریم، مرحوم سید ابن طاووس نقل میکند، ماه رمضان خیلی خوبه این نکات هم دقت بشه. مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه، شخصی گفت نزدیکی کعبه بودم، دیدم یک صدای ناله جانسوزی منو به خودش جلب کرد. نزدیک شدم، دیدم امام سجاد علیه السلام پرده کعبه رو گرفته عشق میریزه. الهی عبیده کعبه بابک، حقیر و کعبه بابک، مسکین و کعبه بابک، ذلیل و کعبه بابک، میگه با عشق میریزه. من یه گوشه ایستادم، حال امام سجاد منو منقلب کرد. بعد از لحظاتی دیدم امام سی که از حال رفت اصلا در اثر شدت راز نیاز با خدا. من اومدم جلو، سر امام رو به دامن گرفتم، گریم گرفت، اشکم چکید رو صورت امام سجاد علیه السلام. چشم رو باز کرد، فرمود کی هستی که منو از محبوبم جدا کردی؟ گفتم آقا فداتون بشم، شما اینجور ناله میزنید؟ شما که پسر پیغمبرید، برای شما که جای تعصب. حالا امام معصومه ولی میخواد ما بفهمیم. فرمود فلانی، خدا بهشت را آفریده است برای بنده مطیع ولو غلام حبشی باشد، جهنم را آفریده است برای بنده عاصی ولو سید قریشی باشد. این که من نور چشمی هستم یعنی چی؟ عابد باید باشیم، بنده باید باشیم. لذا بنی اسرائیل یک اشتباه فاحششون که به خودشون حق آلودگی و گناه هم میدادن در این آیه اینه، لن تمسن النار الا ایاما معدود. ما که یه مدت کوتاهی عذاب میشیم، مدت کوتاهم قابل تحمله. قل اینا بگو، یعنی حالا اعتراض بر اینا وارد کن. خدا داره بیان میکنه بنی اسرائیل که گذشتن، یعنی اونایی که روحیات بنی اسرائیلی هنوز دارن، قل به اینها بگو اتخذتم من الله عهدا، عهدی با خدا دارید، پیمان امضا کرده اید، قرارداری اتخاذ کرده اید که بر مبنای او فلن یخلف الله عهده، بله خدا عهد خودش رو تخلف نمی کنه، ولی شما طبق چه معیاری میگویید خدا ما را یه ایام معدود؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا چیزی رو دارید به خدا نسبت میدید که ندانسته و ناآگاهانه و جاهلانه است؟ بر چه مبنا شما دارید این حرف رو میزنید؟ معیارتون چیه که میگید خدا ما را عذاب نمی کند مگر یه مدت محدودی؟ بلا، این نکته خیلی عجیبه، بلا من کسب سیعتن، آری کسی که سیعه ای را کسب می کند، کسب سیعه در کلمه کسب نکته خیلی ظریفیه، کسب به دست آوردن امری بر مبنای اختیار و اراده است، به این میگن کسب. لذا کاسب که میگن، کسب و تجارت که میگن، این فرد با اختیارش، با ارادهش، با میلش رفته مشغول این کار شده، لذا این گیرش اومده یا گیرش نیومده، بی انصافی کرده یا با انصاف بوده در معامله. بلا من کسب سیعتن، کسی که با اختیار خودش بدی رو کسب کرده، یعنی میتونست این کارو نکنه، چرا کرد؟ خدا آگاهش کرده بود، پیغمبر آگاهش کرده بود. لذا اون حدیث فرمود جهد امامت امیرالمؤمنین، یعنی داره عناد می‌ورزه با امامت امیرالمؤمنین. و احاطت بهی خطیعته، و این گناهان او رو احاطه کرده. حالا این احاطه گناه هم اجازه بدید، اهل فن در ارتکاب به یک عمل میگن مراحل مختلفی داره، حرف قشنگه، من از بزرگانی که گفتن نقل میکنم. مرحوم الله محسن فیض در کتاب محجت البیضا این دستبندی رو ایشون کرده، من از اونجا نقل میکنم، میگه حال عمل ملکه. خیلی نکته ظریفیه، بعد با مثال عرض میکنم. باز تو ماه رمضان توجهی به این مسائل خیلی خوبه که انسان یه وقت انسان حال گناه پیدا میکنه، یا به عکس حال دعا پیدا میکنه، حال نماز پیدا میکنه، حال قرآن خوندن و عبادت پیدا میکنه. یه وقت هم دیدید انسان میخواد قرآن بخونه حال نداره، در گناه هم همین جوره. یه وقت انسان حال گناه نداره، خوشا به حالش، ولی حال گناه داره، حال گناه داره، نعوذ بالله میره تو گناه. اگر با این حال گناه مبارزه کرد به عمل نمی انجامه، ولی اگر با حال گناه مبارزه نکرد میشه عمل گناه. عمل گناه رو اگر مرتکب شد توبه کرد، پشیمان شد، وقفه ایجاد میشه، ادامه نمییابه. ولی اگر عمل به گناه را جلوشو نگرف ادامه داد چی میشه؟ ملکه میشه، یعنی دیگه عادت میشه، یه حالت عادی عادی شده براش، دیگه نمیتونه دست برداره. این احاطت بهی خطیعتهو یعنی انقدر رفته تو گناه که دیگه گناه گرفته همه وجودشو. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو، این مثال من از ایشون دارم. میفرمودن شما یک کت شلوار سفید سفید براق شفاف پوشیدی، رفتی روغن اتومبیل تو عوض کنی، یه لکه روغن پرید روی آستین کتت، روی یقه کتت، لباس همه سفید، یه لکه سیاهی روغن، چقدر خودشو نشون میده؟ این خیلی اولش چندشاور و زننده است. حساسیت پیدا کردی، آ تو رو خدا یه لکه، یه ذره بنزینی، نمیدونم مایه شوینده، چیزی به من بدید، من این لکه رو از بین ببرم. خب حساس میشید، نمیذارید بقیه لباس شما آلوده بشه. اما یه لکه اومد، میگید الان مسئله ای نیست، یه لکه دیگه میپره، یه لکه دیگه، کم کم به جایی میرسه تمام بدن میشه لباس خود تعویض روغنی، عادیه دیگه براش دیگه. انسان در گناه گاهی اینجوری میشه، امروز یه دروغ میگه مسئله ای نیست، فردا یه غیبت میکنه مسئله ای نیست، پس فردا یه نگاه به نامحرم میکنه مسئله ای نیست، چهار روز دیگه گرم فروشی میکنه مسئله ای نیست، بی انصافی میکنه مسئله ای نیست، وقت تمام وجودشو گناه گرفته. وقتی گرفته شامل اون آیه و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء نمیشود، وقتی شامل لمن یشا، مشمول لمن یشا نشود، نتیجه چی میشه؟ عفو خدا شامل نمیشه. عفو خدا شامل نشود چه میشه؟ فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. این مخلد در ناره، نتیجه عمل خودش اینه. چرا؟ چون هی خودشو سر داده روی گناه. اما اگر شرک نباشد، یعنی امید به رحمت خدا باش، در شرک به این جهت رحمت شامل نمیشه که اشاره بکنم با بحث امامت، بعد مثل این که ظاهرا نمیرسیم حالا تکمیل کنیم، میذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. در شرک خداوند فرمود اگر بنده ای با من چیزی را شریک کند، من بهترین شریکانم، به نفع شریکم میرم کنار، میگم تو میدونی با او، لذا فردای قیامت میام خدایا من شبهای جمعه در این حسینیه بحث میکردم، زحمت میکشیدم، عرق میریختم، فریاد میزدم، اجر من کو؟ میگه تو برای من نکردی، تو برای اسم و رسم کردی. خب برو اسم و رسم جامعه به داد یا نداد؟ اگه داد جامعه، خب گرفتی دیگه، از من چی میخوای؟ اگر نداد برو یقی جامعه رو بگیر. لذا والله العلی العظیم در این شب جمعه، ماه مبارک رمضان، به روح امیر المؤمنین قسم، الحمدلله معتقدم، معذرت میخوام، هر کسیست که با داشتن خدا برای غیر خدا کار کنه، واقعا خریته. اگر فردای قیامت خر به من اعتراض نکنه، من بیچاره چیکار کرده بودم؟ این عنوان عرفی اصطلاحی گفتم، وگرنه حیوان بیگناهی است که به اقتضای خلقت خودش حیوانیتشو میکنه. اوج حماقت انسانی که خدا داره برای غیر خدا کار بکنه، یک ذره عمل خیرش رو ضایع نمیکنه و یک ذره عمل خلاف هم از دید اون خدا مخفی نمیمانه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. لذا مشرک فردای قیامت خدا میگه تو با من کاری نداشتی، برو سراغ شرکا، اگه ملحدم باشه که اصلا منو نمیشناختی. اما حالا که در رابطه با امامت، چرا امام صادق علیه السلام کافی؟ جلد یک صفحه 429، امام باقر و امام صادق در تفسیر فی قول الله عز و جل، بلا من کسب سیئه و احاطت بهی خطیعته قال اذا جحد امامت امیر المؤمنین فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونی که امامت امیر المؤمنین رو بخواد منکر بشه، این مستاق احاطت بهی خطیعته هست. چرا؟ به جهت اونجا شرک رو گفت، اینجا به جهت این که اگر کسی، چون جهد رو گفتا یعنی از روی عناد، نمیدانه بحث دیگریست، باید اتما مهجت کنیم بداند. اگر میدانه و داره نمیپذیره، مثل کسی که میدانه خدا داره کسی دیگه قرار داده، مگه خدا نگفته علی امام؟ این به چه جهت امامی که خدا قرار داده قرار نمیپذیره؟ به جهات یک سلسله اموری که مثلا در جامعه به نفع او باشد، اونا رو داره در عرض خدا قرار میده، میشه شرک. پس مصداق همون آیه میشه. اینو اشاره کردم تا انشالله بعد توضیح بدم. اما اونایی که به خدا توجه دارن، اجازه بدید این آیه نیمه کار موند، جلسه بعد جمع‌بندی کنیم ارتباط شرک و انکار امامت رو. انشالله شب جمعه آینده زنده بودیم عرض خواهم کرد و ادامه، یعنی اون قولی که راجع به امیرالمومنین به امام مجتبا دادیم، از شب بعدش که انشالله یک دهه متصل خواهد بود از هفته بعد، بحث خواهیم کرد انشاءالله. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه، خدا قسمت کند روز عرفه با معرفت تو سرزمین عرفات پای جبل الرحمه، امام علیه السلام دست به آسمان بلند کرده ایستاده. بعضی دوستان تشبیه دارن، همین چند سال قبل بود، همین اخیرم بود، روز عرفه زیر خیمه ها پنکه بود، آب یخ بود، خاکشی خنک میدادن، نوشیدنی خنک میدادن، جلو پنکه دعای عرفه رو چند نفری میخواستیم بخونیم خسته میشدیم، یه قسمت این میخوند، یه قسمتی اون، یه قسمتی اون. آقا امام حسین علیه السلام زیر چادرم نه، داره پای جبل الرحمه تو آفتاب تمام رو ایستاده با گردن کج و چشمی عشق ریزان. این دعای عرفه ای که از امام حسین نقل شده، یه فرازش اینه: الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدایا اون کسی که تو رو داره چی رو نداره؟ اون کسی که تو را ندارد چه دارد؟ وقتی این بینش عشق با خدا، انس با خدا، ارتباط با خدا مطرح میشه که هیچی غیر از خدا دیگه براش مطرح نمیشه، تمام زندگی شرک چیه؟ تسلیم محض خدا میشه. لذا تو گودال قتلگاه افتاده، میگه دیدیم لب مبارک حضرت میجنبه، اما از بس که شمشیر زدن، نیزه زدن، ضربه به بدن مبارک حضرت وارد کردن، رو روال طبیعی ظاهری دنیوی تون صدا ضعیفه، صدا کاملا به گوش نمیرسه. نزدیک شدم ببینم پسر پیغمبر داره نفرین میکنه یا نه. وقتی نزدیک شدم گوش واسدادم، دیدم داره میگه: الهی رزن به رضایک، تسلیمن لغذایک، لا معبود از سوال. شما این ایام سحرهای رمضان توفیق دارید، خدایا تو را به گلوی بریده ابی عبدالله، تو را به اون مناجات در گودال قتلگاه ابی عبدالله قسمت میدهیم، به ما سلامتی و توفیق درک مناجات و حال مناجات و دریافت لذت مناجات و عبادت در این ماه مبارک عنایت بفرمام. امام علیه السلام تو گودال قتلگاه داره مناجات میکنه. البته این اختلافی است در بین ارباب مقاتل که آیا حضرت زمنی که فرمودن جگرم از آتش میسوزد، آیا فرمودن به من آب بدید از اون مردم پست چون این درخواستی کردن، یا فقط اظهار آتش کردن؟ ظاهرا این صحیحه. حضرت انقدر اون مردم رو پست میدانستن، لایق اینه که اونا رو مخاطب قرار بدن به من آب بدید نمیدونستن، ولی میخوان اظهار بکنن مردم بدونن که آی این پسر پیغمبر در چه حالی داره تو دنیا شهید میشه، لذا اظهار آتش فرمودن. حالا تو گودال قتلگاه داره مناجات میکنه. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله است، ماه رمضان هم هست. همینجوری الان این لحظه وقتی بحثم به اینجا رسید، به ذهنم رسید که بریم تو گودال قتلگاه، بریم امشب کربلا و انشالله امام حسین عنایتش شامل حال ما بکنه تا آخر رمضان برخوردار از مواهب فرزند ابی عبدالله امام عص علیه السلام باشیم انشالله. چگونه با حضرت برخورد کردن؟ یک، برای اینکه حضرت رو بیازارن، میگه کنار گودال قتلگاه دیگه بدن یارای حرکت نداشت، یکی فریاد زد: حسین، لشکر به سوی خیمگاه تو حرکت کرد. مظهر غیرت خداست. شما همه تون الحمدلله به برکت مکتب تشیع و قرآن و اهل البیت غیرت مرد نسبت به ناموسش رو توجه دارید چه مقداره. حالا امام که معلومه، باباش امیرالمؤمنین، یه روزی عمار یاسر میگه، میثم تمار ظاهرن، میگه تو مسجد کوفه با عمار و عده‌ای بودیم، با هم دیگه بحث میکردیم چه فشاری برای یک مرد از هر فشاری بیشتره. یکی گفت قرضه، یکی گفت بیماری، یکی گفت فقر، یکی گفت چیه. دیدیم از در امیرالمؤمنین وارد شدن، گفتیم از آقا سوال کنیم. از آقا پرسیدیم، دیدیم شروع کردن به گریه کردن، فرمودن مردی که جلوی چشمش همسرش رو بزنن و او نتواند عکس العملی نشون بده، آخه مظهر غیرت خدا. ناموس انسان در حمایت انسان قرار گرفته از همه شؤون. حالا شما معمولا تو همین جوونایی که گاهی خدایی نکرده اشتباهاتی هم بکنن، عصبانی باشن، تنخو باشن، تو رانندگی بعضی وقتا هم این معیارهای اخلاقی متاسفانه کم توجه میشه، طرف بد پیچید عذرخواهی هم میکنه، داد میکشه سرش، اما معمولا میگن آ خان زن و بچهش تو ماشینن، مراعاتشو بکنید، چون زن و بچهش تو ماشینن، حالا چیزی نگید، آبروش پیش زن و بچهش نبرین. حالا امام حسین تو گودال قتلگاه، ودا رو در نظر بگیرید، یک مش زن و بچه که ناموس الهی هن، هر کدوم موقع حرکت ابی عبدالله دامن آقا رو گرفتن، آقا کجات میروید و قطعی شده براشون. حالا تو گودال قتلگاه صدا بلند شد، حسین لشکر به خیمگاه تو رفته است. میگه دیدیم حضرت به زحمتی ایستادن، نتونستن خوردن زمین، ولی روی زانوهای خودشون ایستادن، به شمشیر تکیه کردن، فرمودن شیعه آل ابی سفیان با من جنگ دارید، زن و بچه من چه گناهی دارن؟ اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید، بیایید اول کار منو تموم کنید بعد به خیام من بروید. حالا کلام امام خدا میخواست اثر کنه، دستور دادن از خیمه ابی عبدالله برگردین، برگشتن، اما برگشتن چه کردن؟ میگن یه وقت حلقه گرد گودال قتلگاه تشکیل شد، یکی سنگ میزد، یکی خنجر میزد، یکی شمشیر میزد، حالا میخوان سر رو از بدن جدا کنن، کسی جرأت نمیکنه، یه وقت شم رفت، یکی از سپاه دشمنه، میگه دلم سوخت از بس امام حسین اظهار آتش میکرد، رفتم یه ظرفی پر آب کردم، اومدم برم گودال قتلگاه، دیدم شمر داره میاد ولی میلرزه، به من میگه کجا میبری آب رو؟ گفتم برای امام حسین میبرم. گفت من او رو از تشنگی نجات دادم. گفتم چه کردی؟ عباش رو زد کنار، دیدم سر بریده ابی عبدالله را زیر عبا داره ولی میلرزه. گفتم برای چه میلرزی؟ گفت به خدا قسم وقتی که این کاردم رو خنجرم رو روی گلوی حسین گذاشتم، دیدم هودجی از آسمان به زمین آمد و چند زن زیر بانوی یک زنی را گرفتن و او با صدای حزینی میگوید فرزندم حسین.